ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجارهای روز چهارشنبه در بغداد دست کم 95 نفر کشته شدند. تا پایان ساعت اداری چهارشنبه فهرست وزرای دولت دهم به مجلس فرستاده نشد. و استاندار تهران خواستار برخورد قانونی با مهدی کروبی شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق پنجشنبه 29 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 20 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز پنجشنبه در تهران مثل ساعاتی پیش خواهد بود و دمای هوا بین 22 تا 36-38 درجه در واقع در نوسان است. کاش 36 درجه بود و حتی کمتر. به هر حال خورشید خانم همچنان حرارت خودش رو از شما دریغ نمی کنه. امیدوارم روز و ساعت پرمهری در پیش داشته باشید. و در اینجا می پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، همکارم مهین گرجی و مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. خانم گرجی،
شب بخیر. چند انفجار پی در پی روز چهارشنبه در بغداد دست کم 95 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش ها، این انفجارها که به فاصله چند دقیقه از یکدیگر رخ داد تا به حال 500 مجروح داشته است. به گفته پلیس، هدف این سری حملات ساختمان های مهم دولتی از جمله ساختمان پارلمان و وزارت دارایی عراق بوده است. بر پایه این گزارش، نخستین کامیون بمب‌گذاری شده در بیرون وزارت دارایی عراق منفجر شد و به گفته سعد کمال خبرنگار رادیو عراق آزاد منجر به تخریب بخشی از ساختمان شده است.
اعنف الانفجارات واشدها قساوة ومساوية هو الذي وقع يعني ما بعد منطقة العلاوية.
خونبارترین، بدترین و مهیبترین انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت دارایی صورت گرفت که در آن علاوه بر این ساختمان، برخی ساختمان‌های مسکونی اطراف در منطقه صالحیه خراب شد و به بیش از 80 خودرو نیز خسارات زیادی وارد شد. سری حملات انفجاری روز چهارشنبه در بغداد در ششمین سالگرد حمله انتحاری به مقر سازمان ملل در این شهر است که در آن 22 نفر کشته شدند. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس میگوید فهرست وزرای پیشنهادی دولت دهم هفته آینده اعلام وصول می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد رضا میرتاج دینی نماینده مردم تبریز گفت لیست وزرای پیشنهادی در جلسه علنی روز یکشنبه اعلام می شود. این در حالی است که به گفته محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، فهرست وزرای مورد نظر محمود احمدی نژاد تا آخرین لحظات ساعت اداری روز چهارشنبه به مجلس فرستاده نشده بود. بر پایه گزارش ها، بعد از ظهر چهارشنبه آقای باهنر گفت در صورتی که تا پایان ساعت اداری امروز یعنی روز چهارشنبه فهرست وزرا تحویل مجلس نشود، اولین تخلف دولت دهم در کارنامه‌اش ثبت خواهد شد. و مرتضی تمدن، استاندار تهران، از مقام‌های قضایی خواستار برخورد قانونی با مهدی کروبی در صورت ثابت نشدن گفته‌هایش شد. به گزارش خبرگزاری استاندار تهران گفت دستگاه قضایی از مهدی کروبی خواسته است مدارک خود در این زمینه را ارائه کند. به همچنین یادآور شد اگر دبیر کل حزب اعتماد ملی نتواند حرفای خود را ثابت کند، باید از مسیر قانونی با او برخورد کرد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. خبرهای زد و نقیزی رسیده که محمود احمدی نژاد در پایان مهلت قانونی که روز چهارشنبه بود فهرست اعضای کابینه خود را به مجلس تحویل نداده است. با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو میکنیم. یکی از مراجع شیعه، آیت الله بیات زنجانی، از مهدی کروبی برای احقاق حقوق بازداشتی های اخیر حمایت کرده است. و همچنین مهدی کروبی هشدار داده اگر از روزنامه اعتماد ملی رفع توقیف نشود، او تلویزیون ماهواره‌ای راه می‌اندازد. در پی بحران‌های دو ماه گذشته در ایران، فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران تقریباً متوقف شده. علت چیست؟ و آیا سفر بشار اسد به تهران تنها برای بازگرداندن کلاتید رئیس، شهروند فرانسوی است؟ و در افغانستان که تا ساعتی دیگر انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود، نیروهای طالبان می کوشند اختلال ایجاد کنند. در بخش دوم هم مجله اقتصادی هفته را می شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در حالی که مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی اعضای کابینه‌اش روز چهارشنبه به پایان رسید، خبرگزاری‌های ایران اخبار زد و نقیزی درباره ارائه فهرست وزیران کابینه به مجلس گزارش دادند. درباره ترکیب احتمالی کابینه محمود احمدی نژاد، همکارم حمید فاطمی گفتگوی انجام داده با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
به طوری که دو خبرگزاری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، خبرگزاری های فارس و ایرنا، گزارش دادند، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه امروز فهرست نهایی وزیران پیشنهادیش را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. روز چهارشنبه آخرین مهلت قانونی احمدی نژاد برای معرفی کابینه‌اش به مجلس بود. رئیس جمهوری حداکثر 14 روز پس از برگزاری مراسم تحلیف باید هیئت وزیرانش را به مجلس معرفی کند. در فهرست 18 نفری ارائه شده، به طوری که خبرگزاری ایرنا گزارش داده است، وزیران دفاع، دادگستری و بازرگانی مشخص نشدند. به گفته ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهوری، اسامی این سه وزیر تا پایان روز چهارشنبه قرار است اعلام شود. برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی اسامی سه زن در هیئت دولت دیده می شود. سوسن کشاورز، وزیر آموزش و پرورش، مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت و فاطمه آجرلو وزیر رفاه که از نظریه پردازان طرح سهمیه بندی جنسیتی و محدود کردن حضور دختران در دانشگاه است. در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، از او پرسیدم که ویژگی‌های این ترکیب هیئت دولت را در چه می‌بیند.
در واقع می‌توان گفت سه ویژگی عمده در این کابینه هست. طبیعتاً حضور سه زن در مقام وزارت برای نخستین بار از زمان تشکیل جمهوری اسلامی قابل تأمل هست، اما اینکه چه زنانی مسئولیت گرفتن و چه سوابقی دارن طبیعتاً سؤال مطرح روز هست. حال چه اتفاقی افتاده که شرایط مساعد شده که سه بانو در کابینه باشند؟ نوعی زینت المجالس برای تکمیل جنس و اینکه آقای احمدی نژاد به زنان ایرانی بگوید که او اولین رئیس جمهوری است که زنان رو جایگاه وزارت میده، و به خارجی هم بگوید که این من احمدی نژاد هستم که سطح ها رو شکستم. ویژگی دوم کابینه این است که بسیاری از وزرای این کابینه سوابق امنیتی، اطلاعاتی و نظامی دارند. در واقع میتوان گفت که کاری رو که آقای احمدی نژاد در 4 سال اول حکومتش آغاز کرد، تعدادی از کرسی‌های وزارت رو در اختیار سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و ارگان‌های امنیتی قرار بده، این بار کامل‌تر کرده. و سرانجام ویژگی سومش این است که آدم‌هایی که میتوان از آنها به عنوان هیچ ابن هیچ یاد کرد، یا آدم‌هایی که نه تجربه دارند در حوزه عمل کردشون و نه دارای دانش علمی هستند در سطحی که بتوان آنها را افراد برجسته خطاب کرد، اینها را آقای احمدی نژاد آورده. تو گویی آقای احمدی نژاد فقط هدفش این بوده که یک کابینه رو معرفی کنه که همگی تابع او باشند و اوامر و نقطه نظرهای او رو انجام بدن و تنفیذ کنن.
آقای نوری‌زاده، طبق فهرست ارائه شده، مصطفی محمد نجار که تا به حال وزیر دفاع بود به عنوان وزیر کشور معرفی می شود، یعنی رسما یک نظامی در رأس وزارت کشور قرار می گیره. در این باره چه میشه گفت؟
ما از ابتدای انقلاب تا امروز آدمهایی داشتیم با نگاه امنیتی و بعضا نظامی در وزارت کشور، ولی هیچ وقت یک جنرال رو، یک پاسدار رو در مقام وزیر کشور نداشتیم. حد اکثر شغلی که گرفتن مثل آقای ذوالقدر یا افراد دیگری در مقام معاونت بوده، بالاتر از اون نرفتن. ولی با توجه به اینکه حکومت آقای احمدی نژاد یک حکومت امنیتی نظامی هست، سپردن وزارت کشور به دست آقای مصطفی محمد نجار، فردی که در وزارت دفاع پرونده های زیادی در رابطه با تجاوزات مالی که در زمان ایشان صورت گرفته هست و همینطور اتهامات دیگری که خود اون باعث شده چند تن از معاونان وزارت دفاع کنار گذاشته بشن، ایشون رو بردنش به وزارت کشور نشان دهنده این است که همونطور که آقای موسوی و هوادارانش و آقای کروبی و هوادارانش بر این باورن که کودتایی در ایران صورت گرفته، میتوان گفت حضور ایشون تثبیت ادعای آقای موسوی و اصلاح طلبان است که حال با آوردن یک نظامی در رأس وزارت کشور کودتا ادامه خواهد داشت و عملکرد وزارت کشور در برابر آزادی خواهان و معترضان شدیدتر خواهد شد. ضمن اینکه آقای نجار ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با آقای احمدی نژاد داره.
آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع شیعه حمایت خود را از مهدی کروبی برای احقاق حقوق بازداشتی های اخیر اعلام کرد و به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داد که جمهوری اسلامی با ظلم دوام نخواهد آورد. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا آژیری.
آیت الله بیات با صدور بیانیه‌ای با اشاره به نامه مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، درباره وضعیت بازداشتگاه‌ها و بازداشت شدگان سیاسی که وی آنها را بسیار دردناک و اسفبار توصیف کرده می‌نویسد: این جانب آرزو دارم که چنین وقایعی رخ نداده باشد و سخنان برادرمان جناب آقای کروبی هیچگاه مصداق واقعی پیدا نکند. پایان نقل قول. به نوشته آیت الله بیات، از آنجا که مهدی کروبی بر وقوع وقایع مذکور تأکید داشته و میگوید دارای ادله کافی است، نباید با جنجال و هیاهو و حذف صورت مسئله با وی برخورد کرد. مهدی کروبی به تازگی با علنی کردن نامه‌ای که به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان نوشته بود اعلام کرد طبق اطلاعات دریافتی به برخی از زندانیان انتخاباتی تجاوز شده است و از رئیس مجلس خبرگان خواست صحت و سقم آن را بررسی کند. این نامه با واکنش تند رسانه‌های دولتی و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد، به طوری که در نماز جمعه هفته گذشته چند تن از خطیبان جمعه در حمله شدیداللحن به مهدی کروبی خواهان محاکمه وی شدند. با افزایش فشارها بر مهدی کروبی، روزنامه اعتماد ملی ارگان حزبی وی نیز از سوی سعید مرتضوی دادستان تهران توقیف شد. آیت الله بیات همچنین با اشاره به موارد ذکر شده در نامه مهدی کروبی می‌نویسد: اتفاقا اگر چنین زخم‌هایی بر پیکره جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، باید آنقدر خارانده و جراحی شود تا تمام عفونت آن خارج شده و اثری از آن در این پیکره باقی نماند. این امر هم میسر نیست جز با پیگیری شجاعانه، محرم دانستن مردم و برخورد قضایی قاطع. پایان نقل قول. آیت الله بیات زنجانی خطاب به نمایندگان مجلس، قضات و رؤسای قوای مقننه و قضاییه می نویسد: انتظار از نمایندگان مجلس و اوغلای امور این است که پاسدار عدالت و حرمت مردمی باشند که با رأی مستقیم و غیر مستقیم آنان بر این مسند تکیه زدند. لذا پیگیری دقیق مواردی که در این نامه مطرح شده است و پرهیز از موضع‌گیری‌های سری و برخواسته از برخی مصالح حکومتی ضروری است، چرا که به طور حتم در اسلام هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت عام مردم و تلاش برای حفظ جان و آبروی آنان وجود ندارد. پایان نقل قول. این مرجع تقلید در ادامه با پیش کشیدن این پرسش ها که چگونه میتوان این همه تناقض میان مواضع رسمی کمیته تحقیق مجلس، قوه قضاییه و نیروی انتظامی که اتفاقا همه آنها هم از رسانه های دولتی جمهوری اسلامی منتشر شده اند را نادیده گرفت و چگونه میشود که روزی وقوع هر گونه اعمال خلاف قانون در یک بازداشتگاه را یکسره نفی کرد و روزی دیگر خبر از تنبیه، تعلیق و مجازات عاملان، بازجویان و قضات مرتبط با این گونه اعمال را داد، در انتقاد از قوه قضاییه می نویسد: مسلم است که یا مدیریت کلان دستگاه قضایی از آنچه در نهادهای زیر مجموعه‌اش می‌گذرد خبر ندارد، یا آنکه به موازات این دستگاه نهادهای غیر رسمی دیگری وجود دارند که آنها هم اختیارات قضایی و تنبیهی دارند. این مرجع تقلید که پیش از این نیز در جریان رویدادهای پس از انتخابات نسبت به سرکوب اعتراضهای مردمی از سوی دستگاه‌های حکومتی اعتراض کرده و خواستار براءت از آنها شده بود، تصریح می‌کند که اگر جلوی تندروهای کنونی گرفته نشود و به شخصیت‌های اصیل و انقلابی بی‌حرمتی شود، آتش آن بسیاری از عناصر مؤمن و انقلابی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب را فرا خواهد گرفت که آن روز به نوشته وی روز شکست جمهوری اسلامی.
از سوی دیگر برخی خبرها حاکی از آن است که مهدی کروبی تهدید کرده اگر روزنامه اعتماد ملی رفع توقیف نشود، او به زودی تلویزیون ماهواره خود را راه اندازی خواهد کرد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
خبرهایی میرسد که پس از بسته شدن روزنامه اعتماد ملی، مهدی کروبی دوباره راه اندازی تلویزیون سبا را در دستور کار قرار داده است. 4 سال پیش پس از آنکه شورای عالی امنیت ملی از پخش برنامه‌های تلویزیون سبا جلوگیری کرد، شیخ اصلاحات پرونده تلویزیون ماهواره‌اش را در گنجه گذاشت تا روزی دیگر و اینک می‌گوید این پرونده همچنان روی میز اوست و اگر جلوی کار روزنامه‌اش را برای همیشه بگیرند، او صدای اصلاحات را از ماهواره‌ها به گوش‌ها خواهد رساند. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه نگار ساکن نیویورک که پیش از این از نزدیک با ایده های رسانه‌ای مهدی کروبی آشنا بوده است.
در انتخابات سال 84 که آقای کروبی هم یکی از کاندیداها بود و بعد اون ماجرایی که پیش اومد و ایشون اعتراض داشتن به روند انتخابات، اون مقطع در کنار بحث حزب، بحث تلویزیون ماهواره‌ای و روزنامه همزمان مطرح شد به عنوان 3 تا از کارهایی که آقای کروبی قرار بود انجام بده که هر 3 تا هم به طور موازی داشت پیش می‌رفت. خب حزب راه افتاده بود، مجوز روزنامه هم گرفته بودن سری و کارهای اداری و ثبت تلویزیون توسط آقای افخمی انجام شده بود. روز آغاز به کار شبکه هم حتی مشخص شده بود، از اونجا شروع شد که در روند ارسال برنامه‌های تولید شده تو فرودگاه و بعد توی دبی مشکلاتی پیش اومده بود از طریق شورای عالی امنیت ملی.
تحلیلگران بسیاری بر این باورند که دست کم رویدادهای پیش و پس از انتخابات 22 خرداد در ایران نشان داد که داشتن یک رسانه دیداری و شنیداری مستقل از حکومت یکی از اصلی ترین نیازهای اصلاح طلبان ایرانی است. اما چرا مهدی کروبی تهدید می‌کند که اگر به زودی از روزنامه اعتماد ملی رفع توقیف نشود، او پروژه پیشین خود را پی خواهد گرفت؟ و چرا نمی‌گوید در هر حال چه روزنامه باشد یا نباشد، تلویزیون اصلاحات با نام سبا یا هر نام دیگری به کار خواهد افتاد؟ روزبه میر ابراهیمی.
با توجه به این چیزایی که شنیده میشه در اخبار منتشر شده که ایشون در مورد اینکه اگر توقیف روزنامه برداشته نشه و روزنامه ادامه انتشار پیدا نکنه، ایشون دوباره میره بحث تلویزیون رو مطرح میکنه، به این برمیگرده که در اون مقطعی که شورای عالی امنیت ملی جلوی آغاز به کار تلویزیون رو گرفته بودن، ایشون از تلویزیون به یک نوع به عنوان اهرم فشاری برای اینکه روزنامه با مسئولیت بیشتری بتونه منتشر بشه و ادامه کار بده استفاده میکردن و سر همین 2 تا 4 تا کردن ها بودن به این نتیجه رسیدن که روزنامه رو حداقل رو داشته باشن و ادامه بدن، در کنارشون بس رو تعلیق کردن و هیچ وقت نگفتن که کلا برنامه رو گذاشتن کنار. الان ما میبینیم بعد از 4 سال با توجه به اتفاقاتی که در مورد روزنامه اعتماد ملی افتاده، خب ایشون اون ایده قبلی رو به عنوان یک اهرم دوباره داره مطرح میکنه که اگر این روزنامه حداقلی رو نذارن، خب دوباره میره به سمت اون که به نظر من حداکثریه. به هر حال تاثیر یک کانال ماهواره‌ای به شدت بیشتر از یک روزنامه مکتوبه.
پیشتر خبرهایی بود که در آستانه همین انتخابات که گذشت در میان حلقه نزدیک به مهدی کروبی و درباره اجاره یک شبکه ماهواره‌ای صحبت‌هایی بوده است، اما حرف آخر را در آن روزها مهدی کروبی زده است که نیازی به تلویزیون ماهواره‌ای نداریم. اما روزهای پس از انتخابات روزهای دیگری است. روزبه میر ابراهیمی.
ضرورت داشتن یک کانال تلویزیونی از دوران ریاست جمهوری خاتمی کاملا ملموس بود. الان اون ضرورتی که همیشه وجود داشت برای بخش وسیع‌تری از کسانی که در دایره اصلاح طلبی حداقل در درون حکومت بودند قابل لمستر شده و الان بزرگترین حسنی که باید اینا دنبالش باشن و تقویتش کنن اینه که الان همه با هم در مورد این ایده و باید این همه با هم بودن رو حفظ بکنن. چه آقای موسوی، چه آقای خاتمی و چه آقای کروبی.
میگویند چند تن از کارگردانهای سینما و تلویزیون در ایران به مهدی کروبی رسانده اند که آماده ی همکاری با تلویزیون ماهواره‌ای اویند، و میگویند تلویزیون سبا اگر راه اندازی شود برنامه هایش از یکی از کشورهای خاورمیانه پخش خواهد شد. اما این را هم میگویند که شیخ اصلاحات باید فرمان بدهد نور، صدا، حرکت، البته وقتی تصمیم نهایی خود را گرفته باشد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته آشفتگی‌های سیاسی و بحران اجتماعی در ایران که به دنبال انتخابات خرداد ماه گذشته بر این کشور حاکم شده، اقدام‌های شرکت‌های نفتی را برای یافتن نوعی فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران در چارچوب تحریم‌های جاری متوقف ساخته است. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا نگاهی دارد به این مسائل.
تنها چند ماه پیش بود که با رویکرد پرزیدنت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران، کمپانی‌های قدرتمند نفتی گشایشی در روابط تهران واشنگتن را انتظار می‌کشیدند و به بررسی خطرها و پیامدهای آغاز فعالیت دوباره در ایران پرداخته بودند. شرکت‌های نفتی امیدوار بودند که تحریم‌ها سرانجام به کناری گذاشته خواهد شد و آنها با وجود دولت آقای احمدی نژاد و یا بدون او به عرصه فعالیت‌های دومین کشور دارنده منابع نفت و گاز در جهان باز خواهند گشت. ولی اعتراض‌های گسترده مردمی به نتایج انتخابات موجب بحرانی شد که از سال 1357 خورشیدی سابقه نداشت و این بحران بروکراسی کند جمهوری اسلامی و بیم معامله‌گران نفتی را به مرحله‌ای سوق داد که کمپانی‌های بزرگ نفتی در قبال ایران به دوباره اندیشی پرداختند. یکی از مدیران ارشد کمپانی بین المللی نفت IOC که حاضر به افشای نامش نشده است میگوید تماس‌های آزمایشی با مقام‌های ایرانی که در نخستین ماه‌های روی کار آمدن آقای اوباما آغاز شده بود متوقف شده است. دکتر منصور کشفی استاد دانشگاه و یکی از کارشناسان ایرانی تبار انرژی نیز عقیده مشابهی ابراز می‌کند.
از روز 12 ماه جون گذشته که این رستاخیز ملت ایران شروع شد، نه تنها شرکت‌های آمریکایی رو کلاً و مجموعاً منصرف کرده، اون چند تا شرکت اروپایی هم که به هر نحوی تونسته بودن ادامه بدن همکاری خودشونو با رژیم اسلامی و در ایران فعال باشن، اونا هم الان مورد تردید دارن این موضوع رو و یه مقدار از فعالیتشون کاسته شده. این شرکت ها که عرض کردم خدمتتون، اینا همشون امیدوار بودن که به یه ترتیبی دست به منابع گاز ایران برسونن. البته در صنعت نفت ایران ENI ایتالیا هنوز هم فعاله و در میدان نفت دارخوین یه قرارداد داره. همین هم که عرض کردم خدمتتون، این شرکت ها یه مقدار مایوس شدن و من فکر میکنم صنعت نفت ایران به این جای رسیده که نه سرمایه‌گذاری میشه و نه تکنولوژی جدید به ایران وارد میشه.
در فرهنگ عامه انگلیسی مسئله است که میگوید بسیار دشوار است که حرکت لاک پشت را آهسته تر کرد، ولی به نظر می رسد که این امر در صنعت نفت ایران حادث شده است. راس کسدی از شرکت مشاوره وود مکنزی می گوید بحران همه چیز را دشوارتر و تصمیم گیری ها را آهسته تر کرده است. در این زمینه از دکتر منصور کشفی می پرسم که در دولت دهم جمهوری اسلامی به ریاست آقای احمدی نژاد آیا احتمال تغییر شرایط و بهبود صنایع نفت و گاز ایران وجود دارد یا خیر؟
در مجموع باید عرض کنم نه، برای اینکه با این انتخاب آقای احمدی نژاد کاندیدای جدیدی که برای وزارت نفت معرفی کرده، آقای مسعود میرکاظمی که وزیر بازرگانی بوده، به نظر می رسد که فعلا رژیم اسلامی از سازندگی صنعت نفت و گاز ایران منصرف شده، فقط در امر تجارتش میخواد فعال باشه، یعنی در واقع احتیاج به پول بیشتر داره. اگر مجلس اسلامی آقای میرکاظمی رو بپذیره، معلوم میشه که نه، اینا دنبال پول نقد هستن فعلا تا سازندگی صنعت نفت و گاز ایران.
PFC یک کمپانی معتبر در امور انرژی ماه گذشته طی گزارشی تصویر نامطلوبی از صنعت نفت ایران منتشر کرد و نوشت که بر اساس پیشبینی‌های کارشناسان آن، امسال تولید نفت ایران روزانه 30,000 بشکه کاهش خواهد داشت و این در حالی است که در سال میلادی گذشته 126,000 بشکه افزایش تولید داشته است.
پس از گزارش نادر صدیقی، در اروپا در پی ارسال توماری با امضای 500 شخصیت سیاسی و حقوق بشری به کاخ صدارت عظمای آلمان، تنی چند از این شخصیت‌ها از جمله مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی با رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آلمان در شهر برلین دیدار کردند. مهران براتی در گفتگو با شهرام میریان در مورد این ملاقات چنین میگوید:
این دیدار با رئیس بخش ایران که در حدود یک سال در وزارت خارجه ایجاد شده انجام گرفت و خاص اصلی این تومار این بوده که سرکوب جنبش اعتراضی مردم، دستگیری ها، کشتار و شکنجه ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح بشه و دولت آلمان هم خودش مطرح کننده این مسئله اونجا باشه. نماینده وزارت خارجه در صحبتهایی کردن گفتن که بسیار نگران وضع حقوق بشر در ایران هستن، سفیر ایران رو چندین بار به وزارت خارجه خواستن، اعتراض خودشون رو به سفیر ایران اطلاع دادن و دولت ایران هم متقابلا مرتب تکرار کرده که آلمان نباید در امور داخلی ایران مداخله کنه، ولی آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا علارغم این که نمیخوان روابطشون رو با ایران قطع بکنن، ولی سر مسئله حقوق بشر به ویژه این کشتاری که انجام گرفته، شکنجه هایی که انجام گرفته، دستگیری روزنامه نگاران و حقوق دانان، این مسئله رو رها نخواهد کرد و ادامه روابطش رو با ایران همراه با این مسئله به پیش خواهد برد که ایران باید بپذیره کشورهای اروپایی حاضر به پذیرایی سرکوب حقوق بشر در ایران نیستند.
آقای دکتر براتی، شما یکی از امضا کنندگان این تومار هستین، توماری که امضای 500 چهره سیاسی، هنری، فرهنگی و حقوق بشری دیده میشه. آیا فکر میکنید که دولت آلمان بتونه این خواسته شما رو که در واقع برپایی اجلاس شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به حقوق بشر در ایران هست برپا کنه؟
بله، ببینید، دولت آلمان هم اینجا گفتن که نه فقط از طرف امضا کنندگان این تومار، بلکه از طرف مردم آلمان هم نامه‌هایی در همین جهت دریافت می‌کنند و چون دولت دموکراتیک منتخب مردمش هست نمی‌تونه بی‌تفاوت باشه و اون چیزی که شهروندان آلمانی یا شهروندانی که در آلمان زندگی می‌کنن از این دولت می‌خوان و همین دلیل هم تومارهای مشابه با امضاهای بسیار بیشتر هم بعد از این در راه خواهد بود و دولت آلمان هم به ما گفته که در هر موردی عکس‌العمل نشون خواهد داد، چون نظر شهروندان کشور برای دولت بی تفاوت نیست و این رو چندین بار تکرار کردن.
آقای دکتر براتی، شما در واقع دادگاهایی رو که در تهران برپا میشه محکوم کردین و همینطور خواهان این شدین که حکومت جمهوری اسلامی اجازه بده که تظاهرات مسالمت جویانه در شهرهای ایران صورت بگیره.
بله، نماینده دولت آلمان هم به این اشاره کرد که دولت ایران کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رو امضا کرده و حتی تصویب کرده و متعهد هست به انجام اون و همین دلیل هم چون ایران این کنوانسیون رو امضا کرده هیچ خلاف به اصطلاح روال حقوق بین الملل نیست اگر دولت آلمان از دولت ایران بخواد به مفادی که امضا کرده وفاداریشو نشون بده. از جمله همین خواستهاییست که در این نوشته مطرح شده در مورد دادگاه ها، در مورد حقوق شهروندی، و چون ایران این امضا رو داده دولت آلمان هم میتونه مثل دولت‌های دیگر تعهد دولت ایران رو در انجام امضای خودش زیر این مفاد این معاهدات بخواد.
و در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی چند شنونده درباره مسائل جاری ایران توجه فرمایید.
میخوام اعتراف کنم 39 سالمه، در طول این 30 سال یک قدم از خواسته های بر حق ما رد نذاشتم. خدا و وطنم رو میپرستم.
سلام، من خواستم اعتراف کنم که یک خسته خاشاک هستم و میخواستم اعتراف کنم که آقای موسوی با انگلیس و آمریکا در ارتباط هستن. من همچنین میخواستم اعتراف کنم که مردم به خاطر رأیشون نیست که به خیابونا ریختن، بلکه به تحریک بیگانگانه که به خیابونا ریختن.
خواستم اعتراف کنم آقای احمدی نژاد از رنگ سبز خیلی خوش دارد، خیلی دوست دارد آقای احمدی نژاد، عاشق رنگ سبز است.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه وارد تهران شد. همزمان آنچنان که همکارم علیرضا طاهری گزارش می‌دهد گفته می‌شود که فرانسه از آقای اسد خواسته است که برای آزادی کلوتید رئیس و بازگرداندن او به فرانسه پادرمیانی کند. علیرضا طاهری:
این چهارمین باری است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از ایران دیدار می‌کند. این بار دیداری کوتاه، یک روزه و غیر رسمی. گفته می‌شود که به رغم کوتاهی این سفر، میزبان ایرانی و میهمان سوریه‌اش گفتگوهایی با یکدیگر در پشت درهای بسته خواهند داشت. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بشار اسد صرفاً برای گفتن تبریک به محمود احمدی نژاد رهسپار ایران شده است. آقای اسد و آقای احمدی نژاد روابط دوستانه، گرم و صمیمانه ای با یکدیگر دارند. با بهره گیری از همین دوستی صمیمانه است که بر پایه خبرهای غیر رسمی رئیس جمهوری سوریه به درخواست فرانسه خواهد کوشید تا برای آزادی کامل کلوتیلد رئیس، کمک مدرس دانشگاه اصفهان، پایمردی کند و از میزبانش بخواهد که زمینه را برای خروج او از ایران و بازگشت به زادگاهش فرانسه هموار سازد. کلوتیلد رئیس به دنبال نارامی‌های پس از انتخابات 22 خرداد ماه گذشته در ایران، نارامی‌های مسالمت جویانی که ماموران امنیتی انتظامی و لباس شخصی‌های جمهوری اسلامی با خشونت و به شدت آن را سرکوبی کردند، در تهران بازداشت شد و در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش هفته گذشته رسما به جاسوسی متهم شد. دوشیزه رئیس روز یکشنبه گذشته با سپردن وثیقه‌ای به ارزش 248,000 دلار که سفارت فرانسه پرداخت کرد، پس از 6 هفته بازداشت مشروط بر اینکه تا پایان محاکمه‌اش در ایران بماند آزاد شد. بلند پایگان دولت فرانسه از جمله نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری و برنار کوشنر وزیر خارجه آن کشور ایراد چنین اتهامی به خانم رئیس را مضحک و مسخره خواندند. در این حال حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز هر گونه سیاسی کردن پرونده دوشیزه رئیس را مردود خواند و یادآور شد کلوتیلد رئیس نه تنها به جرم خود در دادگاه اعتراف کرده که از مردم ایران پوزش نیز خواسته است. اما پدر مادمازل کلوتیلد بارها تاکید کرده که دخترش به هیچ روی از فعالان سیاسی نیست و صرفاً با خاطراتی شیرین که از لاله ایرانیش دارد عاشق دلباخته فرهنگ و هنر ایران زمین است.
پس از گزارش علیرضا طاهری در آن سوی شرق ایران، در حالی که مردم افغانستان خود را برای انتخابات رئیس جمهوری جدید کشورشان آماده کردند، ستیزه جویان طالبان می‌کوشند تا حد اکثر اختلال را در این رأی‌گیری سراسری پدید آورند. اطلاعات بیشتر از آلش البرزی.
یک روز مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، شبه نظامیان طالبان روز چهارشنبه با حمله به ساختمان یک بانک در کابل چندین ساعت با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. به گزارش رویترز بر اساس اعلام پلیس افغانستان، در جریان درگیری 4 ساعته میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای پلیس که صبح روز چهارشنبه روی داد، هر 3 فرد مهاجم کشته شدند. این در حالی است که یک سخنگوی طالبان به رویترز گفته است در حمله به این بانک 5 نفر از شبه نظامیان طالبان شرکت داشتند که چند نفر از آنها جلیقه های انفجاری پوشیده بودند. پیشتر وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که مهاجمان دزدان مسلحی هستند که هدفشان چپاول دارایی های این بانک است. شاهدان عینی نیز به رادیو آزادی افغانستان گفتند شاهد مقاومت افراد مسلح در ساختمان بوده و در نتیجه این درگیری جاده میوند که یکی از محورهای مهم ارتباطی در پایتخت افغانستان به شمار می آید مسدود شده است. این حمله در حالی صورت می گیرد که کمتر از 24 ساعت دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است. روز سه‌شنبه نیز محوطه کاخ ریاست جمهوری کابل هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفت.
در بخش دوم مجله نیمه شب در جهان خبرهای خوشی از رونق اقتصادی در سطح جهان به گوش می‌رسد. در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا همکارم فریدون زرنگار از جمله به بررسی همین مطالب پرداخته است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. از میان انبوه خبرهای اقتصادی در ایران و جهان در این مجله خبرهای زیر رو براتون دستچین کردیم. معرفی اعضای کابینه تازه از سوی رئیس جمهوری، نگاهی داریم به گزینه وزیر دارایی و امور اقتصادی. جوانهای رونق اقتصادی در جهان پس از رکود یک ساله. بخش خصوصی نسبت به سیاست وزارت بازرگانی علیه اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد. و اعتراض‌ها نسبت به ورود برنج خارجی ادامه دارد. شنوندگان عزیز، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران روز یکشنبه درباره کابینه آینده خود گفت: وزیران صنایع و معادن، وزیر کار و وزیر دارایی و امور اقتصادی به کار خود ادامه میدهند. همزمان اما اعلام کرد که خانمها فاطمه آجرلو نماینده فعلی مجلس و مرضیه وحید دستچلی را به ترتیب برای مسئولیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته است. آقای احمدی نژاد کارآمدی، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و روحیه همگرایی را از جمله خصوصیات مهم می‌دانست که در انتخابات اعضای کابینه تعیین کننده است.
معیارهایی که در نظر گرفته شده عبارت است از سه عنوان: صلاحیت‌های اخلاقی و تعهدی. این ویژگی اولی که خب باید ما ارزیابی بکنیم. ویژگی دوم کارآمدی است. کسانی که میان داخل دولت باید آشنا به حوزه کاری باشند، کارآمد باشند، توانمند باشند. اما این ویژگی سومی لازمه در دولت، اون هم همگرایی و روحیه همکاری است. مجموعه دولت یک تن واحده. همه اعضای دولت در برابر کل تصمیمات کابینه مسئولند. اصل یک کابینه کارآمدتر و پرجوش و خروشتر و مردمیتر. اینها را اصل گذاشتیم و سعی کردیم که انتخاب بکنیم.
در مجله اقتصادی این هفته البته ما تنها به مورد انتخاب دوباره شمس‌الدین حسینی وزیر دارایی و امور اقتصادی می‌پردازیم. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. با سلام به شما آقای خاوند، ما تقریبا شناخت محدودی از آقای حسینی به دلیل مسئولیتی که تا به حال داشته در دست داریم. آیا سیاست‌های اقتصادی دولت آینده در زمینه اقتصادی دستخوش تغییر خواهد شد؟
برای پاسخ گفتن به این پرسش شما بد نیست یک مختصر صحبتی بکنیم در مورد شرایط روی کار آمدن آقای شمس‌الدین حسینی. در سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده آقای داوود دانش جعفری بود که ایشان با تلخی و اعتراض دولت نهم رو ترک کرد و اگر خاطرتون باشه موقعی که این وزارتخانه رو ترک می کرد گفت که اصولا وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی در امور اقتصادی کشور یک نقش حاشیه‌ای داره در دوران آقای احمدی نژاد و سیاست اقتصادی کشور مستقیما از طرف نهاد ریاست جمهوری اداره میشه و ایشان اعتراضات زیادی داشت به همین مداخلات و دستاندازی‌های پی در پی نهاد ریاست جمهوری در مسائل اقتصادی. بعد از اینکه آقای دانش جعفری رفت، یک دوره بینابینی بود که آقای حسین سمسامی آمد و حدود یک سال پیش دقیقاً آقای شمس‌الدین حسینی از مجلس رأی اعتماد گرفت. امروز هم چون آقای احمدی نژاد ایشان را ابغا کرده، خب به نظر میرسه که از کار ایشون رضایت داشته.
رضایت آقای احمدی نژاد قاعدتا به معنی سیاست‌های درست اقتصادی نمیتونه باشه، یا برعکس سیاست‌های نادرست اقتصادی نمیتونه باشه؟
ببینید نه، من فکر میکنم که عامل عمدهش این هست که دقیقاً روش وزارت آقای حسینی کاملا منطبق هست بر اون چیزی که آقای احمدی نژاد میخواد، یعنی شخصیتی تقریبا بدون سر و صدا و بدون اینکه هیچ صحبتی در مورد مسائل اقتصادی به صورت صریح و قاطع بکنه و در واقع نقش مجری اوامر نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای احمدی نژاد رو داره. اگه خاطرتون باشه آقای حسینی علاوه بر وزارت دبیر گروه تحول اقتصادی دولت هم بود، اجرای طرحی به نام تحول اقتصادی هم به او موکول شده بود و یادتان میاد که این طرح رو بهش میگفتن انقلاب یا جراحی اقتصادی، ولی الان که یک سال میگذره ما میبینیم عملا هیچ نشانی از این طرح در دست نیست، امروز هم کم و بیش به فراموشی سپرده شده.
خب این طرح در بطن همین طرح هدفمند کردن یارانه ها منظور نشد؟
چرا؟ ولی ببینین هدفمند کردن یارانه هم تا به حال به جایی نرسیده، قراره که در این زمینه تصمیم هایی گرفته بشه ولی تا به حال تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و این هنوز به صورت هدف هست تا برنامه‌ای که به اجرا گذاشته بشه. در مجموع طی یک سال گذشته هیچ ابتکار چشمگیری در عرصه اقتصادی از آقای شمس‌الدین حسینی دیده نشد، بنابراین نشون میده که در ساختمان خیابان باپومایون مقر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست که تصمیم‌های اقتصادی گرفته میشه. من تصور میکنم که با توجه به دگرگونی‌های سیاسی دو ماه گذشته بعد از انتخابات آخر ریاست جمهوری، آخرین بقایای تکنوکرات‌ها، کارشناسان وابسته به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی رو ترک خواهند کرد. البته تصفیه هایی در طی 4 سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد صورت گرفته بود، با بقیه اینها هم خواهند رفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی یک دستگاه یک نواختی خواهد شد مرکب از وابستگان به آقای احمدی نژاد که زیر نظارت آقای حسینی انجام وظیفه میکنند.
وقتی که معاون پیشین وزارت دارایی و امور اقتصادی آقای شیرکوند رو بازداشت میکنند، خب طبیعیه که اون تکنوکرات ها هم این وزارتخونه رو ترک کنند.
اونها میرند ولی چالش های اقتصادی به جای خودش بر جا میمونه، اون هم در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش های بسیار بسیار مهمی روبرو است، مثل رکود روبه گسترش در دستگاه های تولیدی، اوجگیری بیکاری، تداوم تنش های تورمی، خطر شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و غیره و غیره. بنابراین من تصور میکنم که فضای تصمیم گیری اقتصادی در شرایط کنونی ایران تنگتر و تنگتر میشه و فقط یک جناح گروه های سیاسی ایران در این زمینه فعال خواهند بود.
خب آقای حسینی، حالا چه آقای حسینی بشه چه شخص دیگری، در مجموع همطور که خودتونم مطرح کردین اقتصاد ایران با یه سلسله چالش های اساسی از جمله مسئله بهای نفت، مسئله رکود جهانی و مسئله تورم روبرو هست. آیا دولت آینده ابزارهایی داره که بتونه با اینا در کوتاه مدت مقابله کنه و تا حدودی از فروپاشی بیشتر اقتصاد جلوگیری کنه؟
در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی به احتمال قریب به یقین یکی از دشوارترین وضعیت‌های اقتصادی 30 سال جمهوری اسلامی است، به خصوص در عرصه رکود. می‌دونین که ایران مسئله‌اش این است که هم تورم بالا داره هم رکود بالا، بنابراین اگر بخوان با تورم مبارزه کنن باید سیاست‌های تزریقی به اجرا بگذارن، یعنی نقدینگی رو بخوان پایین بیارن. خب در این صورت واحدهای تولیدی به شدت دچار کمبود نقدینگی میشن. اگر بخوان نقدینگی رو زیاد بکنن و به واحدهای تولیدی کمک بکنن تورم بالا میره. این وضعیتی است که در حال حاضر به وجود آمده، به خصوص بخش بزرگی از واحدها صحبت بر سر چند صد و حتی چند هزار واحد تولیدی است که در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی در وضعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتند، از جمله واحدهای بسیار بزرگ صنعتی. مسئله دیگه‌ای که پیش رو هست مسئله شدت گرفتن احتمالی تحریم‌های اقتصادی است. دو سه ماه آینده در مورد ایران تنها عاملی که میتواند تا اندازه‌ای کمک بکنه به اینکه اقتصاد ایران سرش رو از آب بیرون نگه داره وضعیت بازار نفت است که نسبتاً در شرایط مساعدی است، ولی این رو باید در نظر گرفت که بر اساس آماری که طی دو سه روز گذشته از سوی منابع آمریکایی انتشار پیدا کرد، کل درآمد ایران طی 7 ماه نخست سال جاری میلادی تنها و تنها 26 میلیارد دلار بوده، یعنی 24 میلیارد دلار کمتر از دوران مشابه سال گذشته، و این وضعیت شاید تغییر بکنه اگر البته بازار نفت بتواند رشد بکنه.
با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس، روزتون بخیر.
متشکرم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهاد و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بخش خصوصی نسبت به سیاست خزنده وزارت بازرگانی علیه اتاق بازرگانی ایران هشدار داد. به گفته محسن جلالی پور رئیس اتاق کرمان، دولت به تازگی سیاستی را پیگیری می کند که اگر اجرایی شود باز هم اهرم تصمیم گیری ها در دست دولت باقی می ماند. آقای جلالی پور میگوید وزارت بازرگانی به تازگی و در شلوغی معرفی کابینه جدید محمود احمدی نژاد آیین‌نامه جدیدی را تدوین کرده و تا مرحله تصویب نهایی هیئت دولت هم پیش برده است. آیین‌نامه‌ای که در صورت تأیید نهایی نظارت بر همه تشکل‌های خصوصی به وزارت بازرگانی واگذار می‌شود، در حالی که پیش از این نظارت بر تشکل‌ها به عهده اتاق بازرگانی بود و اتاق‌های بازرگانی تنها مرجع تشکیل تشکل‌های خصوصی بودند. در گفتگوی با حمید حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در تهران، در آغاز از جزئیات این آیین‌نامه پرسیدم.
الان توی بحث تشکل‌ها و ثبت تشکل‌ها 4-5 تا سازمان درگیر، تشکل‌های صنعتی رو وزارت صنایع داره مجوز میده، تشکل‌های علمی رو وزارت علوم داره مجوز میده برای ثبت، تشکل‌های سیاسی رو وزارت کشور داره مجوز میده، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری رو وزارت کار داره مجوز میده، تشکل‌های اقتصادی که بحث‌های واردات، صادرات و اندیکار و اتاق بازرگانی از اختیارات اتاق بازرگانی است که مستقیما به ثبت شرکت‌ها می‌نویسه، به ثبت شرکت‌ها این تشکل‌ها رو به ثبت میرسن. علایه دلنگرون ایجاد شده و اون یه پیشنویس آیین‌نامه ای هست که علوزاد بازرگانی بیرون اومده و در اون بحثی داره به اسم ثبت هیئت‌های تجاری و در اون پیشبینی شد که شرکت‌ها بتونن بیان در قالب هیئت‌های متشکل بشن و کار بکنن.
خب اشکالی که به این موضوع هست چی هست؟
البته برداشت از این موضوع دو جور است. بعضی ها اعتقاد دارن که این بحث ربطی به تشکل‌های غیر انتفاعیه که در اتاق ندارن. یه برداشت اینه که نه، این تعدیدی برای اتاق بازرگانی نیست، این میخوان افرادی که میتونن با هم کار مشترک تجاری بکنن دور هم جمعشون بکنن و اینا بیان کار انتفاعی بکنن. تشکل‌های اتاق کار انتفاعی نمیکنن. اگر اون باشه خیلی مقایرتی با اتاق نداره. الان ما صندوق‌ها هم داریم که سازمان توسعه وزارت بازرگانی قبلا مجوز داره، مثل شرکت به ثبت میرسن و کار تجاری انجام میدن. اگر میخواد نقشی که اتاق بازی میکنه قطعا باعث تضعیف اتاق میشه و مخالفت اتاق و اعضای اتاق میباشه.
منظور از تشکل‌ها همون واحدهای تولیدی است یا اینکه نه؟
تشکل هایی در اتاق هستن نه، شرکت هایی که یه کار مشترک انجام میدن، کار صنفی، دور هم جمع میشن و یه اتحادیه سندیکایی به صف میرسونن که خود سندیکا کار انتفاعی انجام نمیده، بلکه دنبال منافع اعضاست، دنبال رفع مشکلات اعضاست، مسائل اعضاست، اطلاع رسانی به اعضاست و اعضام هزینه های اتحادیه و تشکل ها رو تأمین میکنن.
یعنی در حقیقت منظور از تشکل ها واحد های
تشکل نیستن. از این دیدگاه اگر باشه اینا نمیتونه اسمش تشکل بودش، اینا یه نوع سازماندهی شرکت های تجاری. ولی اگر منظورشون باشه دوباره تشکل ها رو موادی اتاق تشکیل بدن، اون بسیار کار خطرناکی، اتاق بازرگانی در مجموع بسیار تضعیف.
یعنی ربطی به واحد های تولیدی اشخاص حقیقی نداره.
این تشکل ها مجموعه ای از واحدهای تولیدی اشخاص حقیقی هست که میتونه وقت زیر نظر این هیئت ها قرار بگیره؟
نه، هم میتونه حقیقی باشه هم حقوقی باشه. ببین الان تشکل هایی هست مثلا اعضای صادر کنندگان صرف نساجی دور هم جمع میشن یه تشکل درست میکنن که این تشکل به نمایندگی از اونا در اتاق بازرگانی حضور داره، در جلسات با وزارتخونه ها حضور داره، به دنباله که مسائل و مشکلات این صنف حل بکنه. خب این تشکل ها انصارا در اتاق به صرف میرسه. اگر وزارت بازرگانی بخواد دور بیاد همینجور تشکلی رو به صرف برسونه، خب قطعا کار مشکل میشه، یعنی یه دوگانگی یا آشفتگی تو بس تشکل ها میشه. اگر وزارت بازرگانی گلایه‌مند میگه من در هیئت های تجاری که میبرم خارج، شرکت هایی که همراه مامی شرکت های کوچیکی هستن، نمیتونن کارهای بزرگ رو بوده بگیرن، قراردادهای بزرگ بنویسن، من میخوام مجموعه کنسرسیومی یا هیئت های تجاری باشن که اینا بتونن به خارج کشور هم تو کار صادرات هم تو کار واردات بتونن زیر بار تعهد برن. اگر منظورش این باشه که نه، شرکت ها بیان در قالب شرکت های بزرگتری با هم کار مشترک تجاری انجام بدن، یه چیز مفیدی هیچ اشکالی هم نخواهد داشت و استقبال هم میشه ازش.
برابر این آیین‌نامه در ستاد مرکزی سیاست گذاری ها و توسعه تشکل ها 9 مقام دولتی حضور دارند و از بخش خصوصی تنها یک نفر یعنی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حضور پیدا میکنه. آیا حضور این همه نهادهای دولتی فرصتی به بخش خصوصی برای طرح مسائل مورد نظر خودش میده؟
الان نظارت بر تشکل هاست و خیلی حال تو اتاق همینجور، اتاق هم الان 7-8 همه وزارت خونه ها به عنوان شورای عالی نظارت بر اتاق هستن، ولی نقش اونجوری ندارن، در سال یه بار تشکیل میشن یا تشکیل نمیشن. خیلی من دلنگران این که حال در شورای عالی نظارت این هیئت ها که اسمش گذاشتن هیئت 7-8 نفر مدیر دولتی هستن، به نظر من خیلی مسئله ساز نیست. ولی ابهامی که هست این که هیچ کس معاونان وزیر بازرگانی، حداقل من با 2 تا از معاون وزیر بازرگانی که اصلا خبر ندارن، نه رئیس سازمان توسعه تجارت از این موضوع خبر دارن میگه من اینجور چیزی خبر ندارم، نه معاون حقوقی پارلمانی وزارت بازرگانی میگه من اینجور چیزی خبر دارم. اینکه اینجور چیزی در اومده و هیچ خبر نداره خودش بیشتر مشکوکه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه ماه رمضان بحث و گفتگو درباره قیمت و کیفیت برنج بسیار بالا گرفته است. غلامرضا خانکشیپور عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به وجود برنج‌های وارداتی به گفته وی مشکوک در بازار، نسبت به مصرف برنج‌های تراریخته یعنی برنج‌هایی که ساختار ژنتیکی آنها تغییر داده شده هشدار داد و گفت خصلت‌هایی که این گونه برنج‌ها از خود بروز می‌دهند شناخته شده نیست. عضو هیئت علمی و مؤسسه تحقیقات برنج ایران میگوید اگر این برنج‌های توزیع شده تراریخته باشد، باید شناسنامه‌دار باشد و مشخص شود که از کدام شالیزار خریداری شده و کدام کشاورز و در کدام کشور این محصول را تولید کرده است و باید مراحل قانونی و علمی خود را برای اینکه ثابت شود برای مصرف کننده مضر نیست طی کرده باشد. از سوی دیگر اعتراض به تبلیغات برنج‌های خارجی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ادامه دارد.
تلویزیون میگه از چندی پیش شروع کرده برای تبلیغ، میگه برنج دمسیا به درد نمیخوره، برنج نمیدونم این معلی قاطی داره، ولی برنج میگه از خارج داره میاد، این میگه این بلندی قد میکشه.
تبلیغاتی که تو تلویزیون میکنه مردم هم بیشتر به تبلیغات گوششون به تبلیغات تلویزیونه.
حالا من هر دو تا برنج رو پخت کردم، هم برنج خارجی هم برنج ایرانی، بخ عجب قدی کشیده ای. به نظر شما این قد کشیدن طبیعیه؟
به گفته مهداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، برنج بومی با بی‌تدبیری مدیریت‌ها در حال نابودی است. به گفته آقای لاهوتی میزان سرانه مصرف برنج در ایران 36 کیلو است که با این حساب مجموعاً به 2 میلیون و 800 هزار تن برنج نیاز است و با احتساب 2 میلیون و 200 هزار تن برنج تولید داخل تنها نیاز به 600 هزار تن برنج وارداتی است، در حالی که 2 میلیون تن برنج خارجی از مسیر قانونی وارد کشور شده است و موجب انبار برنج داخلی در کشور شده است.
در روزهای گذشته خبرهای خوبی درباره اقتصاد جهان بر روی سایت‌های خبرگزاری‌های جهان منتشر شد که نوید آغاز پایان دوران رکود اقتصادی جهان را می‌دهد. به گزارش روزنامه تایمز بریتانیا، آلمان، ژاپن و فرانسه از دست رکود فرار کردند، در حالی که اقتصاد بریتانیا به دلیل به گفته تایمز سیاست پولی نادرست و ضعف نظام بانکی همچنان در رکود به سر می‌برد. ژاپن در دومین سه ماهه سال جاری میلادی ظاهراً شدیدترین رکود اقتصادی از زمان جنگ دوم جهانی را پشت سر گذاشته است. هنوز جوانه‌های رشد در اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان دیده نمی‌شود، اما پیش بینی می‌شود که در سه ماهه سوم سال جاری میلادی اقتصاد آمریکا هم به حرکت درآید. اکنون با آقای هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، در ارتباط هستم. آقای زمانی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
تا چه اندازه خبرهای مربوط به پایان دوران رکود در برخی کشورهای صنعتی امیدوار کننده است؟
همونطور که شما گفتید، توی این چند هفته گذشته اخبار دلگرم کننده ای داشتیم. در فرانسه و آلمان صحبت از نرخ رشد اقتصادی مثبت بود بعد از مدت ها که نرخ رشد اقتصادی منفی بوده. در ژاپن هم به همین صورت کم و بیش. در آمریکا شاهد گزارش ها حاکی از افزایش قیمت در بخش مسکن هستش. در بخش سهام با افزایش قیمت ها مواجه شدیم و حتی در بریتانیا باز هم نشانه های مثبتی دیده میشه. برای مثال در بخش مسکن در ماه گذشته حدود تقریبا نزدیک 2% افزایش قیمت داشتیم بعد از مدت ها، و این البته ماه دوم بود که این تکرار میشدش. همینطور چند بانک بسیار بزرگ بریتانیا، برای مثال بارکلی، در گزارش های سالیانه شون صحبت از سودهای بسیار کلان میکردن که نه تنها بدهی هایی که به دولت مقروض بودن اونها رو پرداختن، بلکه برای مثال بانک بارکلی 4 میلیارد پوند سود کرده بودش که این رقم بسیار هنگفتی هستش. در مجموع نشانه های مثبتی دیده میشه، البته شرایط اقتصادی هنوز شکننده هستش.
خب میشه این نشانه ها رو به عنوان آغاز پایان رکود ارزیابی کرد یا هنوز زود هست؟
شرایط اقتصادی هنوز شکننده هستش، ولی این نشانه ها نشانه های دلگرم کننده ای هستش، و اگر در یکی دو ماه آینده وضعیت به همین روال ادامه پیدا بکنه میشه اطمینان خاطر داشت، اطمینان خاطر بیشتری بهشون داشت. در مجموع اکثر پیشگویی ها و پیشبینی هایی که میشه، برآورد هایی که میشه، حاکی از این استش که ما در پایان امسال و به احتمال قوی تر در آغاز سال دیگه شاهد به پایان رسیدن رکود اقتصادی خواهیم بود و آغاز رشد اقتصادی. اکثر پیشبینی ها در حول و حوش 2010 هستش. در اثر این تحولاتی که در این چند هفته گذشته به وقوع پیوسته و شاهدش بودیم، این پیشبینی ها که صحبت از آغاز رونق اقتصادی در سال 2010 می شدش درشون تجدید نظر شده، و حتی بعضی هایی که خوشبینی بیشتر دارن صحبت از آغاز رونق اقتصادی در پایان سال 2009 می کنن.
میشه دلایل این رونق دوباره اقتصاد رو بررسی کرد؟ عده‌ای میگن این پمپاژ صدها میلیارد دلار در اقتصادهای کشورهای صنعتی کم کم داره تأثیر خودش نشون میده، یا اینطور نیست؟
طبیعتاً این نقش مهمی داشته. بسیاری از این بانک ها الان اون دارایی های به اصطلاح فاسد و مسمومشون رو که در موردش اطمینان خاطری وجود نداشتش از تراز صورت حساباشون، تراز حساباشون خارج کردن و به شرایط عادی برگشتن که میتونن داد ستد رو دوباره آغاز بکنن. هنوز این متاسفانه این مشکل هستش که بسیاری از این بانک ها در سطح پروژه های بزرگ به حالت قبلی برگشتن، در سطح سرمایه گذاری های کلان سوددهی نشون میدن، ولی هنوز در مورد برخورد با مشاغل کوچک، بنگاه های اقتصادی کوچکتر، به صدا بیزینس های کوچکتر، با هم محافظه‌کاری برخورد میکنن و وام لازم رو به اینها نمیدن. قدم بعدی ضروری هستش که دولت به اینها کمک بکنه، فشار بیاره که در برخورد با بیزینس های کوچک، بنگاه های اقتصادی کوچک هم به اونها وام بدن.
یعنی پولی که از دولت گرفتن در اختیار شرکت هایی که احتیاج به اعتبار و وام دارن قرار
دادن. بله.
آقای زمانی، تازگی خبرهایی میرسه از ایران که بسیاری از شرکت ها، کارخونه ها در حال ورشکستگی هستند. آیا میشه گفت که این تأثیر همین بحران جهانی است که حالا با یک فاصله زمانی بر اقتصاد ایران وارد میشه، یا این که نه، دلایل دیگر هم باید جستجو کرد؟
این بحران اقتصاد جهانی طبیعتاً برای ایران بدون پیامد نبوده. اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی از طریق نفت متصله. نفت مثل اون بند نافیه که اقتصاد ایران رو به بدنه مادرش، یعنی اقتصاد جهانی وصل میکنه و با آغاز رکود اقتصادی در اقتصاد جهانی تقاضا برای نفت و همینطور قیمت اون پایین رفته و ایران رو از نظر دولت ایران از نظر بودجه با مشکل مواجه کرده، به صورتی که الان برآورد میشه رقمی نزدیک 30 میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشه. اقتصاد ایران شدیداً بیمار هستش، یعنی تقریبا مسئله اقتصاد جهانی نیست. شاید اگر بخواید نسبت بدید، فرض بکنید اگر بگید مثلا 30-40% اقتصاد جهانی باشه، 40% باشه، 60% هم علل‌هاش در سوء مدیریت، به ویژه سوء مدیریت اقتصادی دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد هستش که در این زمین عملکرد بسیار منفی داره در عرصه اقتصادی.
با سپاس از شما آقای زمانی در لندن.
خواهش می‌کنم.
به پایان مجله رسیدیم. با سپاس از شما که با ما بودید. این مجله نیمه شب امشب و فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران تکرار می شود. شب و روزتان خوش.
با مجله اقتصادی از فریدون زرنگار مجله نیمه شب را هم به آرامی می بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. مهرتان پایدار و روزگارتان خوش.